داده است که قطعا آنان را در روی زمین جانشین خود کند و حکومت بخشد، همانگونه که به پیشینیان آنها خلافت روی زمین را بخشید و دین و آیینی را که برای آنان پسندیده است را پابرجا و ریشه‌دار خواهد کرد و ترسشان را به امنیت و آرامش مبدل می کند، آنچنان که تنها مرا می پرستند و چیزی را شریک من نخواهند ساخت. در آیه 55 سوره نور، خدای متعال برای جامعه‌ای که دارای ایمان و عمل صالح باشد سه ویژگی مهم را برمی شمارد. اولان که انسان‌های صالح در زمین خلافت و حاکمیت پیدا می کنند و قدرت و شوکتی به دست آورده و اداره زمین را بر عهده می گیرند. دومان که دین در جامعه استقرار پیدا می کند، به طوری که صالحان پس از به دست آوردن حاکمیت و خلافت در زمین اعتقادات و ایدئولوژیشان تسلط و استقرار می‌یابد. در چنین حالتی دین اسلام در جامعه گسترش می‌یابد و حاکم می‌شود. سوم آنکه در این جامعه امنیت برقرار خواهد شد و دیگر خوف و هراسی وجود نخواهد داشت. آیت الله محمد حسین طباطبایی، مفسر بزرگ قرآن و نویسنده تفسیر المیزان، ذیل این آیه چنین نوشته است: خداوند به مؤمنان ناب که دارای عمل صالحند چنین وعده داده است: برای آنان اجتماعی شایسته و خالص از عیب کفر و نفاق و فتنه برپا کند. آنان وارث زمین شوند و جز آموزه‌های دین حق بر باورها و اعمال آنها چیره نگردد. آنان در امنیت کامل به سر برند بدون آنکه از دشمن درونی و بیرونی بترسند. چنین جامعه‌ای پاک با این اوصاف قدسی ارزشمند از زمان بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تا کنون تحقق بیرونی نیافته است و اگر بنا باشد آن را بر مصداقی تطبیق کنیم، با توجه به اوصافی که در اخبار متواتر از پیامبر اکرم صلی الله و ائمه اهل بیت علیهم السلام درباره عصر ظهور امام مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف رسیده است، تنها بر آن جامعه قابل تطبیق خواهد بود. پیروزی انقلاب اسلامی ایران نقطه عطفی در جهان اسلام به شمار می آید. انقلابی که تبلور و نماد انتظار مردم برای انقلاب و قیام منجی بشریت و نجات دهنده مستضعفان و ستم پیشگان از دست دنیا مداران فاسد و ستمگر بود. امام خمینی رحمت الله علیه با وقوف بر رسالت خطیر و الهی خود هدف نهایی انقلاب اسلامی را امری فراتر از تغییر حکومت دانسته و بر این اساس به هدایت و رهبری انقلاب اسلامی و تحولات ناشی از آن اقدام کردند. ایشان در ماه‌های آخر عمر پربرکت خیش به صراحت در این زمینه اظهار نظر کرده و فرمودند: مسئولان ما باید بدانند که انقلاب ما محدود به ایران نیست. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام به پرچمداری حضرت حجت ارواحنا فداست که خداوند بر همه مسلمانان و جهانیان منت نهد و ظهور و فرجش را در عصر حاضر قرار دهد. مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه مسئولین را از وظیفه‌ای که بر عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. باید دولت جمهوری اسلامی تمامی سعی و توان خود را در اداره هرچه بهتر مردم بنماید، ولی این بدان معنا نیست که آنها را از اهداف عظیم انقلاب که ایجاد حکومت جهانی اسلام است منصرف کند. خب دوستان همراه، در پایان برنامه ضمن تبریک ایام الله هدیه فجر انقلاب اسلامی یادآوری میکنیم که فجر به معنای خروج از تاریکی به سمت نور است. تا برنامه بعد، خدایا رو نگهدارتون.
همکنون همسفران را خواهید شنید.
بیا ای هموطن، بیا ای هموطن، تا کی وطن سازیم غریبی را؟ بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را؟ غریبی.
همسفر، قصه آغاز است. همسفر، هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران،
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. رئیس اکادمی معارف روسیه گفت مهم آن است که همه کودکان و آموزگاران در مکتب همدیگر را فهمند. این روند تعلیم برای جانبها مهم است. قانون تازه تأسیس درباره امتحان دانش کودکان مهاجر برای بهبود فعالیت تمام سیستم معارف مساعدت می کند. رئیس اکادمی معارف روسیه گفت مهم آن است که هم کودکان و هم آموزگاران در مکتب همدیگر را فهمند. این بر روند تعلیم برای جانبها مهم است. اولگا واسیلیوا، رئیس اکادمی معارف روسیه، سابق وزیر معارف فدراسیون روسیه، میگوید درست است که خانواده های مهاجر اکنون به مسئله آموزش زبان روسی توجه جدی ظاهر خواهند کرد. این به بهتر شدن صفت تمام سیستم معارف مساعدت میکند و به آموزگاران ما نیز کمک خواهد کرد. از این رو مهم است که هم کودکان یکدیگر را فهمند و هم آموزگاران کودکان را درک کنند. خانم واسیلیوا در صحبت با خبرگزاری تاس در شرح قانون امتحان کودکان مهاجر برای دانستن زبان روسی پیش از قبول شدن به مکتب‌های روسی صحبت کرده است. یادآور می‌شویم که این قانون را رئیس جمهور روسیه آخرهای سال گذشته، یعنی سال 2024، امضا کرده بود. طبق این قانون، فراگیری کودکان مهاجر در قلمرو روسیه با برنامه‌های تعلیمی تحصیلات ابتدایی عمومی، عمومی اساسی و میانه عمومی تنها در صورت با موافقت سپردن امتحان دانش زبان روسی امکان پذیر است. سنجش ها در مؤسسه تعلیمی دولتی یا شهری رایگان گذرانیده می شوند. برای به مکتب داخل شدن کودکان مهاجر باید دانش کافی زبان روسی را داشته باشند که برای از خود کردن برنامه های تعلیمی بسیار ضروری اند. عزیزان همراه، همان گونه که می دانید سالهای اخیر اخراج مهاجران از قلمرو روسیه بسیار زیاد به چشم می رسد. در سال گذشته میلادی، انیقترش سال 2024، بیش از 80 هزار مهاجر از قلمرو روسیه اخراج شده اند. خدمات فدرالی اجراچیان سعودی روسیه معلومات درباره اخراج مهاجران از قلمرو این کشور برای سال 2024 را اعلام کرد. طبق اعلام این خدمات در سال 2024 بیش از 80 هزار مهاجر اجباراً از روسیه اخراج شده اند. این اطلاع را خدمات فدرالی اجراچیان سعودی فدراسیون روسیه پیشنهاد کرده، دلیل آن را نقض قانونگذاری مهاجرت ارزیابی نمود. سامانه سپوتنیک با استناد به خبرگزاری تاس می نویسد تا دکبر سال 2024 علکه بیش از 80 هزار شهروندان خارجی و شخصان بی‌شهروند مجبوراً دپارت کرده شدند. گفته می شود در سال 2023 بیش از 44 از 10 هزار مهاجر از روسیه به 60 کشور جهان اخراج شده اند. در سال 2022 این رقم و بیش از 26 هزار نفر از 47 کشور جهان برابر بود. قبلاً رئیس اجراچی سودی فدراسیون روسیه دمیتری آریستوف خبر داده بود که از سال 2017 تا سال 2022 حدود 200 هزار مهاجر برای نقض قاعده های مهاجرت و قانونگذاری مهنت از روسیه اخراج شده اند. یادآور می‌شویم که از 5 فوریه سال جاری میلادی کارمندان وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه می توانند مستقلانه درباره اخراج مأموری شهروندان خارجی از قلمرو این کشور برای قانون شکنی پیش بینی نموده کدکس حقوق ویران کنی مأموری قرار قبول کنند. از جمله مهاجر برای رعایت نکردن قاعده های ورود، نقض مقررات بود و باش یا اقامت در روسیه اخراج می شود. از بالای قرار پلیس در دوام 10 روز از روز گرفتن آن به سود شکایت کردن ممکن است. تغییرات دخلدار به قانونگذاری فدرالی در ماه آگوست سال 2024 قبول کرده شدند. قبلا تنها دادگاه های روسیه می توانستند درباره اخراج مهاجران از این کشور تصمیم بگیرند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. طبق دورنمای وزارت اقتصاد روسیه تا سال 2030 طلبات به کارگر در این کشور تنها افزایش خواهد یافت. نارسایی کادرها الکی در این کشور به نظر می رسد. سامانه سپوتنیک در این باره می نویسد سویتلانا چوبشوا مدیر کل آژانسی تشبث‌های استراتژی روسیه گفت نارسایی کادر در روسیه نزدیک به 1.5 میلیون نفر رسید و و طلبات به کارمندان در حال افزایش قرار دارد و گفته وی نارسایی کادر در حالت به نظر می رسد که سطح بیکاری در روسیه در سطح پست تاریخی قرار دارد. چوبشه و در مصاحبه با ازویسیا گفته سطح بیکاری در جایگاه پست تاریخی قرار دارد. طبق معلومات راستت آن در ماه اکتبر سال گذشته 2.3% را تشکیل داد. اگر ما درباره نارسایی کادرها گپ زنیم، در عین زمان طبق پیشگویی‌ها نارسایی کادرها در روسیه تقریباً 1.5 میلیون نفر را تشکیل می‌دهد. طبق دورنمای وزارت اقتصاد تا سال 2030 طلبات به کارمندان تنها می‌افزاید. نارسایی کادرها به 2 میلیون نفر می‌رسد. وی همچنین چند طرح پیشنهاد کرد که به فکر او به حل مسائل نارسایی کادرها کمک میکند و گفته خانم چوبشوه پیش از همه امکانات تیار کردن و بازآموزی متخصصان را برای قانع گرداندن طلبات اقتصادیات وسیع گردانه، دویم حاصلناکی مهنت را در تمام ساحه های فعالیت اقتصادی بلند برداشتن لازم است. نامبرده گفت رابط سازی اینچنین به حل مسئله نرسیدن کادرها و محصولناک مساعدت میکند. وزارت صناعت و سودای روسیه لایحه ملی واسطه های استحصالات و افتوماتیزاسیا را تهیه کرده است. مدیر کلی آژانس تشبث های استراتژی روسیه تاکید کرد که سیاست سوم سیاست با عقلانه مهاجرتی، ما باید معین کنیم که کدام مهاجران بلند اختصاص یا صاحب اختصاص در کدام بخش ها و ما لازمند. کارفرمایانی که مهاجران مهنتی را جلب می کنند مسئولیت دارند و به آنها کمک رسانند. وی افزود ضرور است که مسائل مهاجرت غیر قانونی مطابق شوی و اجتماعی کارگران خارجی که وارد کشور می شوند حل کرده شوند. با گفته سویتلانا چوبشوه مدیر کل آژانس تشبث های استراتژی روسیه، در حال حاضر آژانس در این سمت کار و تلاش بیشتر می کند.
farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید صمیمانه از شما سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
برادرها برادرو نرنجونه نکونست، برادرو برادرو نرنجونه نکونست، کی آزاری برادر خو سی هفت پشتی من تونست، کی آزاری برادر خون سی هفت پشتی من تونست. گناهی ما ثوابی ما نماند هج به پرسیش، یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازون است. گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ به پرسیش، یگان بازار در دو دهر به سنگ و ترازون است. برادرها چه
چی سود از من منی های دست روزا، نه این دنیا نه آن دنیا، با فرمانی من تو نیست. تکاپوهای انسان را نپنداره دهوده، که دنیا با بزرگیهاش اصلا به تکاپو نیست. تکاپوهای انسان را نپنداره دهوده، که دنیا با بزرگیهاش اصلا به تکاپو نیست. سمر آورد باید درد سه روزه که مهمانه، درختی عمری آدم نخلی سرسبزی لبی جوی نیست. برادر را نرنجانه نکو نیست، که آزاری برادر خواه سی هفت پشتی من تو نیست.
یارانی همراه، از شما دعوت میکنیم آسیای مرکزی در هفته رو بشنوید.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. این جانب امیری هستم، با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت در خدمت شما عزیزان هستیم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدواریم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران، صبح پنجشنبه در صدر هیئت با دعوت نخست وزیر قزاقستان به منظور شرکت در نشست شورای بین دولتی اتحادیه اقتصاد اوراسیا و همایش دیجیتالی المتو 2025، عارف پیش از عزیمت به قزاقستان در گفتگو با خبرنگاران همفکری و رویزنی درباره گسترش همکاری ها در همه زمینه ها را از مهمترین اهداف این سفر برشمرد و تأکید کرد اولویت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، رشد روابط با همه کشورهای همسایه آسیا و اوراسیا است که در حوزه تمدن مشترک ایران قرار دارد و زمینه های فراوان همکاری ها به وجود آمده است. معاون اول رئیس جمهور اسلامی ایران تأکید کرد شرایط منطقه‌ای و روند تعاملات ایجاب می‌کند که چنین نشست های تشکیل شود تا این حوزه تمدنی با جمعیت بالای 200 میلیون نفری در فضای صمیمانه از امکانات یکدیگر استفاده کنند، و باور دارم این امکانات پاسخگوی نیازهای همه کشورهای منطقه است. اتحادیه اوراسیا یکی از مهمترین گروه بندی ها در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و گیاپولیتیکی با ایران بوده و از اهمیت ویژه برای این کشور برخوردار است. توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و تشریک مساعی با این سازمان یکی از مهمترین تجربه های جدید ایران در توافق با یک اتحاد اقتصادی منطقه‌ای است و از کاملترین و مفصلترین موافقتنامه های تجاری ایران به حساب می آید. ایران با هر یک از 5 کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا دارای تبادلات اقتصادی است. پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر اتحادیه اقتصاد اوراسیا مزایای راهبردی برای هر دو طرف دارد که از یک سو جایگاه این سازمان را در نظم نوین جهانی و چند قطبی تقویت میکند و از دیگر سو نفوذ گیاپولیتیکی، امنیت انرژتیکا و گسترش بازارهای صادراتی را برای ایران به همراه دارد، چرا که اجرای شدن موافقتنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اوراسیا و تصویب این موافقتنامه در مجلس شورای اسلامی در حدود 87% از کد تعرفه ها برای صادرات به این منطقه صفر می شود و 502 قلم کالا از ایران بدون تعرفه صادر خواهد شد که جهش چشمگیری در مبادلات تجاری ایران و کشورهای عضو این اتحادیه به وجود خواهد آمد. علاوه بر این ایران می تواند به عنوان پول برای بازارهای غرب و جنوب آسیا باشد. طرح‌های حمل و نقل مانند کریدور شمال جنوب و ابتکار کمربند و جاده چین می تواند نقش بسزای در این امر ایفا کند. همچنین این هفته هیئت تجاری فناوری ایران متشکل از 15 شرکت دانش بنیان و فناوری حوزه تجهیزات پزشکی، دارویی و آزمایشگاهی طی سفر 4 روزه به ارمنستان اعزام شد. این هیئت تجاری ضمن بازدید از بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، وزارت بهداشت و سازمان‌های مربوطه در همایش تجاری مشترک با اتحادیه تجار و کارآفرینان ارمنستان شرکت کرد. در این همایش تجاری بین المللی که با همکاری کارگزاران صادراتی سپنتا سلامت و اتحادیه تجار و کارآفرینان ارمنستان برگزار شد. بیش از 30 شرکت، انجمن، سازمان و نمایندگان وزارت بهداشت ارمنستان حضور داشتند. در ادامه این نشست، شرکت‌های دانش بنیان و فناور با معرفی محصولات و دستاوردهای خود پرداخته و طرف‌های ارمنستانی نیز با معرفی حوزه فعالیت و زمینه‌های همکاری مشترک اشاره کردند. در این حال واهان گستانیان معاون وزیر امور خارجه ارمنستان در دیدار با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد ارمنستان برای رشد و تعمیق روابط با جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه قائل است و ضمن قدردانی از مواضع جمهوری اسلامی ایران در خصوص تحولات منطقه در تمایل ارمنستان جهت ایجاد صلح و امنیت در قفقاز جنوبی تأکید کرد و رویکرد سیاست خارج ارمنستان مبنی بر ادامه سیاست حسن همجواری و رشد روابط همه جانبه با ایران را خاطر نشان کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار با اشاره به روابط بسیار خوب و همکاری گسترده بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در زمینه‌های گوناگون بر عزم دولت 14 برای رشد و تعمیق هرچی بیشتر روابط دو جانبه تأکید کرد و این روابط را در راستای منافع متقابل دو ملت و نیز صلح و ثبات پایدار در قفقاز جنوبی دانست و آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای کمک به برقراری صلح و ادامه ثبات و امنیت در منطقه اعلان نمود. سفارت جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران اعلان کرد که بر اساس مصوبه هیئت وزیران ایران از تاریخ 15 بهمن ماه برابر با 3 فوریه سال 2025 میلادی روابط هوایی میان تهران و دوشنبه لغو می شود. بر اساس این مصوبه شهروندان دارنده گذرنامه عادی دو کشور مجاز خواهند بود بدون نیاز به روابط از طریق هوایی از مبدا جمهوری اسلامی ایران به مقصد جمهوری تاجیکستان و بالعکس به خاک یکدیگر سفر کرده و در هر دوره 90 روزه به مدت 30 روز اقامت کنند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در جریان سفر اخیر 27 دیماه سال 1403 به شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در دیدار با ایرانیان مقیم در محل سفارت ایران در تاجیکستان در واکنش به درخواست های حاضران برای تسهیل تعاملات تجاری بین دو کشور گفته بود. در مذاکرات با مقامات تاجیکستانی بر این نکته تأکید داشتیم و اینکه تا جایی که بتوانیم روابط تجاری میان تجار ایرانی و تاجیکستانی را تسهیل میکنیم و این به نفع ما و تجار است. وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنعت دستی ایران نیز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با اشاره به لغو همه جانبه روابط با تاجیکستان اظهار امیدواری کرد تا در آینده نزدیک شاهد تحول در روابط گردشگری دو کشور باشیم. از دیگر سو علیرضا حقیقیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان چهارشنبه در سخنرانی خود در میزگرد بین المللی سازمان همکاری شنگهای به سوی جامعه سالم بدون مواد مخدر که با همکاری اکادمی مدیریت دولتی، وزارت خارجه، آژانس کنترل مواد مخدر و مرکز دوستی و همکاری سازمان همکاری شنگهای تاجیکستان برگزار شد. ضمن اشاره به اهمیت بالای موضوع مبارزه با مواد مخدر بر لزوم انجام اقدام جمعی یک پارچه و هدفمند در سطح منطقه و جهان در راستای مبارزه با این چالش جهانی تأکید کرد و سازمان شنگهای را دارای سازوکارهای مناسب و طرح‌های در حال اجرا برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان دانست و در این رابطه بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از تأسیس دفتر مبارزه با مواد مخدر سازمان همکاری شنگهای در شهر دوشنبه تأکید کرد. جواد هدایتی مدیر کل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی ایران از انعقاد تفاهم‌نامه میان ایران و ازبکستان و لغو پرداخت عوارض $400 ناوگان و ورود ترانزیتی ایران به این کشور پس از 2 دهه خبر داد. پیش از این در راستای گسترش مبادلات اقتصادی، کاهش هزینه ها، تسهیل تجارت و حمایت از ناوگان ملی در سال 1401 نیز توافقات با دیگر کشورهای آسیای مرکزی انجام شد. به شکلی که عوارض 1.5 دلار به ازای هر کیلومتر پیمایش ناوگان ترانزیتی در ترکمنستان لغو شد. همچنین در سال 1401 توافق دیگر بین ایران و قزاقستان صورت گرفت که بر اساس آن روابط رانندگان لغو شد. این هفته رئیس جمهور قرقیزستان اعلام کرد که مسائل تعیین و علامتگذاری مرز این کشور با جمهوری تاجیکستان تقریبا به طور کامل حل شده است و مناطق مورد مناقشه به صورت مساوی تقسیم شدند. صدر جبار و افزود پس از تکمیل این مرحله توافق نامه ها ابتدا توسط کمیسیه های بین دولتی و سپس وزیران خارجه دو کشور امضا می شود. پس از تصویب این اسناد در پارلمان های دو کشور، رئیسان جمهوری این اسناد را امضا میکنند و تنها پس از تبادل یادداشت‌های دیپلماتیک روند علامت‌گذاری مرزی به طور کامل تکمیل می‌شود. شنوندگان عزیز، به پایان برنامه آسیای مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت رسیدیم. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان می سپارم. خدا یار نگهدارتان باد.
روشن، برنامه ای از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان شنونده. من مطرب شریفی با همراه دیگر از همکارانم برنامه راه روشن را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم که شما هم تا پایان این برنامه ما را همراهی میکنید. و حکمت های نهج البلاغه، حکمت 146، حکمت صدقه. امام علی علیه السلام می فرماید ایمانی خود را با صدقه دادن نگاه دارید و اموالتان را با زکات دادن بیمه کنید و امواج بلا را با دعا کردن دور برانید. شاید برایتان کمی عجیب باشد که به کسی که در فقر شدید زندگی میکند بگوییم برای حل فقر و نداری همان پول کمی که در دست داری را در راه خدا صدقه بده. بله، برای کسانی که با فرهنگ قرآنی آشنایی ندارند به نظر حرفی نابجای است، اما واقعیت این است که صدقه و انفاق در راه خدا راهکار و دستور عملات قرآنی است. خداوند در آیه 7 سوره طلاق می فرماید بر توانگر است که از دارایی خود هزینه کند و هر کی روزی او تنگ باشد باید از آنچه خدا به او داده است صدقه دهد و انفاق کند. خدا هیچ کس را جز به اندازه آنچه به او داده است تکلیف نمی کند. خدا به زودی پس از دشواری آسانی فراهم می کند. صدقه در قرآن هم به مفهوم کمک به نیازمندان و ارائه یاری به آنان بوده و هم به معنای تقویت و ارتقای روحی و معنوی انسان از طریق عملی خیر و احسان به دیگران است. کم نیستند مسلمانانی که در اعمال عبادی بسیار فعال هستند. نمازشان اولی وقت بوده و علاوه بر روزه های واجب بر روزه های مستحب نیز می پردازند. اما هنگامی که بر امر انفاق می رسند، چه انفاق در امور واجب مانند خمس و زکات و چه امر مستحب کم می گذارند. در حالی که اگر پرداخت صدقه و چشم پوشی از مال به صورت عادت روزانه انسان در آید، در تقویت پایه های ایمان بسیار مؤثر است. دو دوستان شنونده، شما همچنان برنامه راه روشن رو میشنوید از رادیو تاجیکی صدای خراسان. در این لحظه از شما دعوت میکنیم به سخنان کارشناسی برنامه گوش بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی. حکمت 146 حضرت میفرماید سو ایمانکم به صدقه و حسنوا اموالکم به زکات و ادفعوا امواج البلاء به دعا. سه فضیلت در این حکمت مطرحه، سه برخورداری، سه نعمت و اشاره به آسیبها و جلوگیری از آسیبهای این سه فضیلت عبادی هم مطرح. یکی صدقه، یکی زکات، یکی دعا. سه پادزهر برای مسونسازی این نعمتهای الهی از آسیبها در این حکمت مطرح. اولا یک درس مهم از این حکمت می آموزیم و اون آسیب شناسی نعمت هاست. داشته های معنوی ما چگونه باید حفاظت بشن و مورد مراقبت قرار بگیرن. فضائل اخلاقی گاهی ممکنه از بین بره، ضعیف بشه، چطور میشه اونها رو حفظ کرد؟ سوسو از ریشه سیاسته، یعنی مدیریت، نگهداری، حفاظت، تنظیم و ساماندهی یک مسئله. اولا این که میفرماید ایمانتون رو با صدقه حفظ کنید، سوسو ایمانکم به صدقه، ایمان به خدا، ایمان به دین، به قرآن، به معنویات، به آخرت، هم نعمت هم در معرض خطره. باید به یک نحوی اون رو حفظ کنیم. اون چی که در اینجا ذکر شده صدقه است. نقش صدقه چیه و اصلا حقیقت صدقه چیه؟ معنای صدقه اینه که انسان از داشته های خود که همه از عطایای الهی است به کسانی که ندارند انفاق کنه. مصداق بارز صدقه، صدقه مالیه. و الا ما صدقه زبانی هم داریم، گفتن حرفی که سبب بشه جان کسی محفوظ بمونه یا سودی به یک مسلمان برسه. صدقه علمی داریم که انسان از آموخته ها و علم خودش به دیگران برسونه. انفاق و صدقه در راه خدا و برای رضای خدا و برای اطاعت امر او ایمان رو حفظ میکنه. اولا خدا فرموده و صدقه دادن اطاعت امر الهی است و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ثانیاً صدقه مایه برکت مال، مایه افزایش رزق، سبب طول عمر میشه، باعث میشه که مرگ بد و ناگهانی از انسان دفع بشه، اجر آخرتی داره. این جایگزین ها رو که برای صدقه مطرح شده چه کسی قرار داده؟ خدای متعال. پس صدقه دادن نوعی تعامل با خداست و امید به فضل او و توکل بر پروردگار و یقین به اجر الهی و جایگزینه آنچه که انسان به خاطر خدا صدقه میده. پس ایمانتون رو با صدقه دادن حفظ و صیانت کنید. نکته بعد نگهداری اموال با زکات است. زکات چه زکات واجب باشه که در محصولات زراعی و در دامداری و در داشتن طلا و نقره، که هر یک از این موارد وقتی به نصاب معینی برسه مقدار خاصی باید انسان زکات بده، و چه در زکاتهای مستحبی که همون صدقه ها و انفاقهای مالی و کمک به محرومین و اداء حق نعمت الهی است، نوعی همدردی با نیازمندانه که از بهترین کارهاست. علاوه بر این که مایه رشد و افزایش مال و سرمایه هم هست. در کنار این در نظر بگیریم که نپرداختن زکات عوارض بسیار بدی در زندگی فردی و اجتماعی داره. کسایی هستن که زکات نمیدن. محصولات دارن، باغ دارن، زراعت دارن، کشاورزی دارن، ولی زکاتش رو نمیدن. یا به دلیل بخل، و در حدیث حضرت امیر هست که بخیل ها به خدا بدگمان هستن و فکر میکنن اگر عطا کنن خدا که وعده داده جایگزین نمیکنه. این سوء ظن به خدا در سایه بخله. یا دلیل بی‌اعتقادی و ضعف ایمان هست که زکات مالشون رو نمیپردازن. یا یا هم به دلیل این هست که دلبستگی شدید به مال دارن. این که اموالتون رو با زکات حفظ کنید مضمون روایات زیادی است. امام باقر علیه السلام می‌فرماید از زکات و تزید و فررزق، پرداخت زکات مایه افزایش رزق و روزیه. در کلام از تعمیر در اون حکمتی که فلسفه بعضی از احکام رو تحت عنوان فرض الله مطرح کرده یکم، خداوند زکات رو واجب کرده تسبیباً لرزق تا سبب و وسیله باشه برای افزایش رزق. امام صادق علیه السلام هم می‌فرماید هیچ مالی در خشکی یا دریا تلف نشد مگر به خاطر تباه ساختن و تضییع زکات. پس حسنوا اموالکم بالزکات، اموال خودتون رو با پرداخت زکات بیمه کنید، حفاظت. و اما نکته سوم مربوط به دعا هست، مقابله با امواج بلا به وسیله دعا، تشبیه بلاها به موج. برای اینکه موجها پیاپی هستن، شما اگر لب دریا برید و کنار ساحل بایستید، موجهایی رو میبینید که یکی پس از دیگری میاد و هیچ وقت تمام نمیشه، موجی از پس موج دیگر همچنان میاد. پس این امواج بلا تو زندگی انسان هست، چگونه میشه سدی در مقابل این موج بلاها درست کرد و موج شکنی درست کرد که بلاها رو دفع کنه؟ راهش دعاست، دعای خالصانه که دفع بلا میکنه، توجه به خدا، التجا و پناه بردن به پروردگار متعال. البته اگر خدا بخواد، اگر بخواد بلا و مصیبتی و هلاکتی بر کسی یا قومی وارد بشه، همه عالم هم اگر جمع بشن نمیتونن جلوی خواست الهی رو بگیرن. ولی همین خدا که اینقدر قدرت و مشیتش نافذه، این سنت رو قرار داده که در سایه دعا بلا از انسان دفع بشه. امام سجاد علیه السلام میفرماید الدعاء یدفع البلاء النازل و ما لم ینزل. دعا هم بلایی رو که نازل شده دفع میکنه، هم دعا رو قبل از نزول، یعنی هم علاج هم پیشگیری. امام صادق هم میفرماید که هر کس از یک بلایی که در آستانه اصابت به او هست بیم داشته باشه و تقدم فیه به دعا، پیش از نزول بلا دعا بکنه، لم یره الله ذلک البلاء ابدا، خداوند هرگز اون بلا رو به او نشان نمیده. البته در این زمینه احادیث فراوانه. اونچه که آرام بخشه و امید بخشه حالت دعا و تضرع به درگاه الهی است. و کسانی که تو زندگیشون خیلی دچار بلا و گرفتاری هستن، از یاد نبرن که گاهی غفلت از خدا و بی‌توجهی به پروردگار هم تأثیر داره، و اگر با خدا آشتی کنن، با خدا حرف بزنن، از خدا بخوان، ممکنه این بلاها در اثر سپر دعا دفع بشه.
امیرالمؤمنان علی علیه السلام در حکمت 146 نهج البلاغه برای حفظ ایمان و جان و مال این چنین توصیه می فرمایند: ایمان خود را با صدقه دادن نگاه دارید و اموالتان را با زکات دادن بیمه کنید و امواج بلا را با دعا کردن دور بذارید و امواج بلا را با دعا کردن دور برانید. خب دوستان شنونده، از توجهتان سپاسگزارم. خداوندیا رو نگه دارد.
ایران امروز. به نام خدا. عزیزان شنونده سلام، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوینده برنامه ایران امروز در خدمت شما هستم. عزیزان، در حال حاضر منابع زیربنای اقتصادهای صنعتی شناخته نمی شوند و سرمایه های فکری جایگزین آن شده است. به همین دلیل سازمان ها و مراکزی که مبتنی بر دانش فعالیت می کنند و شرکت های دانش بنیان نامیده می شوند عاملی حیاتی برای توسعه اقتصادی در یک کشور محسوب می شوند. در دو برنامه قبل با برخی از محصولات شرکت اندیشه سازان سلامت پارسیان یا فتکو آشنا شدیم. در ادامه با بعضی دیگر از محصولات این شرکت بیشتر آشنا می شویم. سانتریفیوژهای جریان پیوسته با کارایی بالا، نظیر سانتریفیوژ دکانتر، سانتریفیوژ دیسک استیک یا دیسک های انباشته و سانتریفیوژ توبولار از دیگر سانتریفیوژ های تولید این شرکت است. وجود سیستم کنترل پیشرفته در سانتریفیوژ دکانتر و اسپراتورها امکان عملکرد اتوماتیک دستگاه را فراهم کرده و به واسطه کنترل دستگاه از اتاق کنترل مرکزی نیاز به نظارت مستقیم اپراتور حذف می شود. سیستم طراحی بسته دستگاه و سیستم امنیتی پیشرفته امکان کار در محیطی کاملا امن را برای اپراتور و پرسنل تعمیر و نگهداری فراهم می کند. همچنین این دستگاه ها به دلیل طراحی بهینه در مقایسه با سیستم های سنتی تولید و فیلتراسیون فضای کمتری را اشغال می کند. استفاده از سانتریفیوژهای جریان پیوسته همچون توبولار، دکانتر و دیسک استیک به دلیل طراحی پیشرفته، ظرفیت تولید بالا و مقاومت بالا در برابر سایش موجب عملکرد بهینه خطوط تولید و بهره‌وری حداکثری مجموعه‌های تولیدی صنایع غذایی می شود. فراوری و جداسازی روغن‌های مایه، فراوری انواع نوشیدنی و آب میوه، شفافسازی و تصفیه مایعات و فراوری شیر و محصولات لبنی از جمله کاربردهای سانتریفیوژ در صنایع غذایی است. سانتریفیوژ دیسک های انباشته یکی از پرمصرف‌ترین تجهیزات جداسازی است که در صنایع متنوعی از قبیل صنایع داروسازی، پزشکی، مواد غذایی، تصفیه روغن‌ها، مواد لبنی و نفت کاربرد دارند. دستگاه در نوع شفافساز قادر به جداسازی دو فاز مایع و جامد و در نوع جداساز قادر به جداسازی سه فاز مایع سبک، مایع سنگین و جامد است. یکی دیگر از سانتریفیوژ هایی که در شرکت فتکو تولید می شود سانتریفیوژ رومیزی دیجیتال است. این سانتریفیوژ از پرکاربردترین وسایل آزمایشگاهی است که برای جدا کردن خون، سرم، جداسازی آملاسیون‌ها و سوسپانسیون‌ها، تهیه فیلترهای فاقد پروتئین و سایر موارد از این وسیله استفاده می‌شود. قطعات و مجموعه های داخل دستگاه با بالاترین کیفیت طراحی و ساخته می شوند و با توجه به نوع طراحی دستگاه در صورت خرابی موتور و قطعات کنترلی تعویض و تعمیر سانتریفیوژ در زمان بسیار کمی انجام می گیرند. عزیزان شنونده، به پایان برنامه ایران امروز رسیدیم. من علیرضا جاودانی، تهیه کننده و گوینده این برنامه، در همین جا با شما خداحافظی می کنم. خدا نگهدار عزیزان.
ستاد اجرایی مثل پوستر جشنواره که خب بالاخره حواشی آسیبایی داشت، یا مراسم افتتاحیه که نواقص چشمگیری داشت و اتفاقات ناخوشایندی توش افتاد. اما به طور کلی معمولا جشنواره باید به صورت دسته کامل در پایان جشنواره بررسی کرد. امسال مثل دوره‌های پیشین سال‌های گذشته تعداد فیلم‌ها از اون حدی که در دو سه سال قبل بوده خیلی بیشتره. یعنی معمولا دیگه به استاندارد 22 فیلم در جشنواره در وقت مسابقه رسیده بودیم که الان 33 فیلمه و تعدادش خیلی نسبت به پارسال و سال گذشته زیاده. میشد که این فیلم‌ها رو با دقت بیشتری انتخاب کرد.
سپاسگزارم جناب عبدالعزیزاده، براتون آرزوی سلامتی دارم. شنوندگان عجمن همچنان با ما همراه باشید با موج سیمرغ از رادیو ایران در محل برپایی 43 جشنواره فیلم فجر برج میلان.
موج سیمرغ.